بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين به این مظروف با ظرف فروخته بشود این فرمودن سه صورت دارد جن یبیعه ما ظرفه و عشرت مظروف را با ظرفش به 10 درهم میفروشد. اینجا گفتیم اگر احتیاج به تکسید بشود اینجا باید سمن تکسید بشود بر قیمت هر یک از مظروف و ظرف. دیروز توضیح دادش صورت دوم بود که مظروف را با ظرف میفروشد منتها میگه کل رتل من المظروف به کذا چی سمن را برای چی گرا میدهد؟ مظروف. اون را گفتیم ایندار باید بشود یه چیزی برای ظرف. صورت سوم این است که ان یبیعه مع الظرف مظروف را با ظرف هر رتلش را به کذا میفروشد یعنی چنهو ظرف را هم مثل مظروف قرار میدهد قیمت میوه چنده گوتی را هم به قیمت میوه میفروشد. اینجا تکسید میشود تکسید هم این بود که در مسالک نقل شده بود که ظرف را منفردن قیمت گذاری میکنن وزن میکنن ظرف را نسبتی که با مجموع دارد به همون نسبت از سمن کاسته خواهد شد. مثلا ظرف 2 رتل باشد مجموع 10 رتل نسبت این 2 رتل با مجموع که 10 رتل است خمس است 1/5 است 1/5 سمن باید بله پایه به مشتری برگرداند اونجایی که احتیاج به تکسید باشد. گفتیم دیگه دیروز مثلا کجا احتیاج به تکسید هست؟ این ظرف مستحقاً للغیر معلوم شد که این ظرف مال خود فروشنده نبود. بله؟ نه اینجا ببینید در سومی اصلا ظرف را میوه حساب میکند اونجا نه ظرف را با ظرف میفروشد اما نه اینکه ظرف را مثل مظروف حساب بکند.
با ظرف
میفروشد ولی قیمت را برای مظروف تعیین میکند دیگه کل رتل من المظروف به کذا.
اون وقت دومی ظرف را نمیفروشد؟
نه ظرف را بله دیگه نمیفروشد اندار میشود دیگه اندار میشود نمیفروشد به این معنا دیگه برای اون وزن ظرف باید اندار بشود. حالا منافاتی ندارد هبه کند اونجا هبه کند یا نه استرداد کند این دیگه بستگی به پایه داره. ول وجه فی ذالک حالا وجه فی ذالک یعنی فی تکسیت سمن علی ظرف مل مظروف بس مالا در صورت سوم است این که ظرف مظروف بله سمن بر اون تقسیم می شود با این کیفیتی که شهید ثانی در مسالک گفته و چشی نفسیشون فرموده ظرف مظروف شیء واحد حساب می شود. ظرف مظروف شیء واحد هست یعنی ظرف هم به قیمت چی مظروف فروخته شده برای ازا می تونیم کسر مشان را قرار بده بگیم که مثلا ظرفی که وزن آن 2 رتل است خمس المبیع است در صورت اولی و دومی مظروف مبیع بود اما در صورت سومی چیه خود ظرف هم جزء مبیع است مبیع 10 رتل باشد می توانیم بگوییم که ظرف چه وزنش 2 رتل است خمس مبیع را تشکیل میدهد یعنی ظرف مظروف شیء واحد قرار داده می شود لذا هر قیمتی مظروف داشته باشد همون قیمت را ظرف هم چیه خواهد داشت مرکب فرض نمی شود ظرف مظروف شیء واحد چند نهما من جنس واحد است ظرف چند نهو قوطی هم میوه است از جنس واحد است اما مرکب فرض نمی شود در مرکب ظرف جدا هست مظروف جدا هست دو شیء که مختلف هستند در ماهیت و در قیمت مختلف هستند لحاظ می شود لذا اون فرق می کند. مرکب فرض بشود تکثیر به این گونه نخواهد بود. اما در ما نحن فی که شیء واحد و جنس واحد حساب می شود تکثیر به هم صورت خواهد زاهد ولوچ و فی ذالک، یعنی وچ در تکثیر سمن بر ظرف و مظروف با این کیفیتی که شهید ثانی گفتند در مسالک، ملاحظت و ظرف مظروف، ملاحظت و ظرف مظروف شیء واحد شیء واحد لحاظ می شود. حتی یجوز ان یفرز تمام الظرف کسدا مشاء من المجموع، حتی آنچه جایز است تمام ظرف که مثلا دو رتل است کسر مشاء از مجموع قرار داده بشود، یعنی مجموع ظرف مظروف شیء واحد لحاظ بشود، مبی واحد لحاظ بشود، ظرفی که مثلا وزن آن دو رتل است کسر مشاء از مجموع قرار داده بشود. یعنی چه کسر مشاء از مجموع؟ یعنی بگوییم ظرف هم خمس المبی را تشکیل میدهد. اگر کل مبی ده رتل باشد، ظرف دو رتل باشد، خمس المبی چیه؟ ظرفه. یعنی مبی هم چیز، ظرف هم جز مبی هست. لیصابیه سمنه من المظروف، تا مساوی باشد با سمن آن از مظروف. یعنی سمن ظرف و سمن مظروف گفتم دیگه، میوه هر قیمتی باش داشته باشه، قوطی هم همون قیمت را خواهد داشت. فالمبیع کل رتل من هذا المجموع، پس مبیع هر رتل است از این مجموع، مجموع ظرف و مظروف. لا من المرکب من الظرف و المظروف، نه چه مبیع مرکب از ظرف و مظروف باشد. یعنی مرکب با مجموعی نست که در مجموع این حالا چگونه حساب میکنیم؟ شیء واحد لحاظ میکنیم، مبیع واحد لحاظ میکنیم. اما در مرکب نه، دو شیء مختلف چه جنسشون مختلفه، قیمتشون، ماهیتشون مختلف است، حساب میشود. لانه اذا باع کل رتل من الظرف المظروف به درهم مثلا وزد درهم على الظرف مال مظروف به حسب قیمت مثله ما نفر خصوصا. لأنه
إذا باع كل رتل
و ما گفتیم این شیء واحد است. برزا این جزء مبی است دیگه. دو رتل باشد خمس مبی است. بله. کمتر باشد به همون کسر مشاء حساب خواهد شد. اما مرکب فرض نمی شود. چون مرکب اگر فرض بشود ها، در مرکب سمن بر اینها تکثیر می شود به نسبت قیمت هما علی مجموع قیمته، نه به صورت کسر مشاء، به نسبت قیمت هما. الان مثال می زنم بر مجموع قیمته. اگر مرکب باشد هم مثلا ظرف با مظروف به صورت مرکب فروخته شده، اون وقت اگر فرض کنی قیمت ظرف، ظرف دو رتله، وزنش دو رتله، قیمتش چیه؟ 5 درهمه. کل سمن چقدره؟ 10 درهمه. ظرف یه ظرف گران قیمتی است. ظرف را به تنهای شما حساب کنید 5 درهمه. مظروف چه چند رتله؟ 8 رتله. اما قیمتش چقدره؟ 5 درهمه. یعنی 5 درهم در مقابل ظرف، 5 درهم در مقابل مظروف. خب اینجا سمن چگونه توضیح می شود؟ به تساوی توضیح می شود دیگه. دیگه اخماسن توضیح نمی شود. در بالا می گفتیم اخماسن، چون اونجا مجموع مبی بود، مبی واحد بود، می گفتیم دو رتل چه وزن ظرف است، این 1/5 مبی را تشکیل می دهد. پس 1/5 سمن در مقابل چه واقع می شود؟ ظرف. اما اونجایی که مرکب باشد، نه در مرکب یوگست و سمنو علیه ما هست، سمن باید بر هر دو تکثیر بشود. به چه نسبتی؟ به نسبت قیمت اینا به مجموع. مجموع چقدر است؟ 10 درهم. قیمت ظرف چقدره؟ هم وزنش 2 رطله، قیمتش 5 درهم. مضروب 8 درهم، 8 رطل است، قیمتش 5 درهم. خب نسبت هر یک از اینا به اون مجموع قیمت چقدره؟ 1/2 است دیگه، تساوی است، مساوی است. لذا اینجا دیگه وزن مبی را حساب نمی کنن، این 1/5 از خمس و سمن برگردانده بشود. عجب مرکب باشد، مرکب باشد یعنی 2 چیز را فروخته دیگه، یکی ظرف را فروخته، یکی چیه مظروف را فروخته، اونم هر کدوم با قیمت خاص خودش. اینجا باید بایه چقدر برگردانه؟ 5 درهم. اما در مسئله قبلی باید چقدر برمیگردانه؟ 2 درهم، 1/5 را.
استاد اینجا سراغه جهاز کلا فروخته، ظرف هم میوه حساب کرده؟
نه، گفتم اونجا که احتیاج تکثیر باشد دیگه. الان معلوم شده که ظرف مال خود فروشنده نیست. اونجا و علاج مال خود فروشنده باشد که نیازی نیست. بزای ایشون هم مرحوم شهید هم گفتن لوقتی جد، اگر احتیاج به تکثیر بشود. این احتیاج به تکثیر چیه؟ مال غیر در بیاد. بله؟ بله اگر مرکب باشد، مرکب چیز، 2 چیز را فروخته باشد، این چیز دیدن. عبارت را ببینید. فالمبیع کل رطل من هذا المجموع لا من المرکب، نه چه مبی مرکب از ظرف مظروف است، لانه، چون این شخص وقتی هر رطل از ظرف مظروف را به درهمی بفروشد، درهم، حالا من در اون مثال 10 درهم گفتم، درهم بر ظرف مظروف توزیع می شود و تکثیر می شود به حسب چی؟ قیمت مثله ما، به حسب قیمت مثلشان. مثل این ظرف و مثل این مظروف چقدر قیمت دارد؟ گفتیم در این مثال 5 درهم قیمت داشت. خب در اینجا به حسب و ظرف و مظروف این توزیع می شود و تکثیر می شود. فاذا کانت قیمت خمس رطل مذکور، وقتی قیمت خمس رطل مذکور، رطل مذکور مثلا 10 درهم، 10 رطل باشد، خمسش چقدر می شود؟ خمسش 2 رطل. قیمت 1/5 اون وزن، قیمت 1/5، قیمت 1/5 چه 2 رطل وزن ظرف است، قیمت آن مساوی باشد با قیمت مظروف، یعنی برابر باشد دیگه. قیمت، ببینید، 1/5 از نظر وزن 1/5 ظرفه، 1/5 ظرفه، 4/5 چیه؟
مظروف.
ولی قیمت اینها مساوی هست. این را میخواد بگوید، یه وقت چه قیمت خمس رطل مذکور، مثلا قیمت خمس اون 10 رطل چه وزن مجموع است، الذی هو وزن و ظرف الموجود فی، الذی این قیمت خمس رطل مذکور، قیمت این 1/5، این 1/5 چه وزن ظرف است که مظروف در آن موجود است، الذی هو وزن و ظرف، الذی صفت چیست؟ اون خمس است دیگه، 1/5 که وزن هو، اون 1/5 وزن ظرف است و ظرف 2 رطل است دیگه، چه الموجود فیه، چه مظروف در آن موجود است، این قیمت 1/5 مساوی باشد با قیمت 4 اخماس، با قیمت 4/5. قیمت ظرف چه 1/5 است و خمس است، با قیمت مظروف چه 4/5 است مساوی باشد، علتی 4/5 که مقدار مظروف موجود است. خب قیمتشون چیه؟ مساوی است. خب فکیفه یقسط الثمن علیه اخماسن، سمن چگونه بر اون ظرف اخماسن تقسیم می شود؟ اخماسن در اون صورت قبلی بود، اینجا چگونه تقسیم می شود؟ مساوی تقسیم می شود، چون قیمت 1/4 با قیمت 4/5 مساوی هست و برابر هست. این رتل مذکور از کدام دون رتل مذکور ده درهم بود در مثل ده رتل بود، منظور از رتل مذکور همون ده رتل است، ده رتلی چه وزن ظرف و مظروف است. مراد از خمس هم دو رتل است، خمس یعنی دو رتل که وزن چیست؟ وزن ظرف است دیگه، دو رتل خمس وزن مجموع است، اون هم وزن ظرف حساب می شود. درست از نظر وزن اینها متفاوتن، ولی از نظر قیمت مساوی هستن. فکیفه یوگست و سمن علیه اخماس هم. استیپ آب دیگه سیدرم مستحب کردم یا تیز گتول هایی دید دوت پشوندن چوخ چهرم در ابتن الله
قسمت نارحمانه المعروف بین الاسال طبعاً لظاهر تحبیل شیخ و لفظ ایمانگاهی
به شرح لد شرح زده نمیبتیم من باخیدم چون دیده چیچ کرم بیان چون دیده مستحب باد دیده استیفان مستحب
باد دیده خلاف 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 خلاف
معروف بین اصحاب مستحبات و آداب است. معروف بین اصحاب طبعاً به ظاهر تعبیر شیخ، شیخ طوسی با لفظ ینبغی تعبیر آورده. معروف بین اصحاب این است استحباب، استحباب همون خبر المعروف است دیگه. المعروف بین اصحاب چیست؟ استحباب تفقه در مسائل حلال و حرام که متعلق به تجارات است، تا عقد صحیح از فاسد شناخته بشود و از ربا سالم بماند متعامله. تفکر نباشد خب فاسد و صحیح ربوی و غیر ربوی شناخته نمی شود.
استحباب نسبت به متبایعین یا هر کس؟
هر کسی تجارت می کند.
یعنی الان مثلا فقیه دارد تفکر می کند، اونم استحباب دارد نسبت؟
نه اون که منظور اون چیزی که میخواد تجارت کند، تجارت کند مثلا وارد تجارت بشه
و علی مستفقه.
نه یاد بگیرد دیگه مستفقه بشه، اون وقت مثلا در تجارت نوبه ایچ مستفقه در بازار تعطیل و علی ایزاه نافع این است که گر یجب گاهی واجب میشود و این وجوب ظاهر عبارت هدایق است ایزن. کلام مفید در مگنه همه ایزن آبی از وجوب نیست، درسته ینبغی گفته شده ولی عبای از وجوب ندارد، چون یه مقدماتی را گفته چه اینا وجوب را میرساند. ایشون گفته بعد از ذکر قوله تعالی چه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، از روی باطل تصرف نکنید، مجان چه تجارتی باشد از روی ترازی، یا انفقوا من طیبات ما کسبتم، از طیبات منظور از طیبات یعنی حلال ها، از اون چه حلال کسب کردید انفاق کنید، و من ما اخرجنا لکم من الارض، اونو که از زمین برای شما بیرون آوردیم، و لا تیمم الخبیز، یعنی لا تقصدو الخبیز منهو، یعنی از اون چیزی که کسب کردید از اون خبیز ها قصد نکنید انفاق را. خب این آیه شریفه فرا میخواند به انفاق من طیب الاکتساب، فرا میخواند به انفاق از اکتساب طیب یعنی اکتساب حلال، و نهی میکند از طلب خبیث در معیشت برای انفاق. لا تیمم الخبیث، یعنی لا تیمم الخبیث لیل اکتساب، لا تیمم الخبیث لیل انفاق. خبیث را نه برای اکتساب قصد کنید نه برای انفاق. خب کسی که فرق بین حلال از کسب را و حرام از کسب را نمیداند، یعنی تفکر ندارد، این اجتناب از خبیث اعمال، اجتناب از معیشت خبیث و انفاق خبیث نخواهد کرد. در حال که آیه میگوید از طیبات ما کسبتم انفاق کنید، کسب خبیث نکنید. ولا کان علی سگتن فی نفقته، در بعضی از خواه تفکه هست، ولا کان علی سگتن فی نفقته، اطمینان نخواهد داشت نفقه او من طیب الاکتساب است، نفقه باشد بهتر است. ولا کان علی سگتن، سگه و اطمینان نخواهد داشت نفقه او از کسب چه هست؟ حلال است. او باید برود یاد بگیرد. و قال تعالی ایزن ذالکه و انهم قالوا انما البیع، گفتن اینا بیع مثل ربا هست، در حال که خدا بیع را حلال کرده ربا را حرام کرده، و سزاوار است بیعی که مخالف ربا هست شناخته بشود تا به واسطه آن ما اهل الله و ما حرم الله من المتاجر و الاکتساب دانسته بشود. خب یه سوال، چرا گفت انما بیع مثل ربا، ربا مثل بیع هست؟ علالقادی گفتن ربا، اینا میگفتن بیع مثل رباست یا ربا مثل بیع هست؟ اینا چه ربا را حلال میدانستن میگفتن چه فرقی با بیع دارد، ربا هم مثل چیه؟ بیع است دیگه. اما آیه میگه نه، اینا میگفتن بیع مثل ربا هست، برعکس باید گفته بشود. به اونها اشکام شد، شما چرا معامله ربوی میکنید؟ میگفتن خب ربا هم مثل بیع است دیگه، یعنی اینا باید بگوین این نمر ربا مثل بیع. چرا گفته این نمر بیع مثل ربا؟
پیش شعر بی حلاله
نه ده هم دیگه، پیش شعر بی حلاله اینا هم میگفتن کار ما هم مثل هم چیزی که پیش شعر حلال است دیگه. یعنی ربا را تشبیه میکردن به بی، یا بی را تشبیه به ربا میکردن؟ ربا را تشبیه. خب اون وقت باید بگوید چه؟ این نبر ربا مثل بی، ربا مثل بی است دیگه، در حال که میگه بی مثل ربا هست. نه برای ربا میخواستن چیز کنن و چه علیت رو نه بیعی چه؟ نه بیعی را چه تحریم نمی کردن، اینا میخواستن معامله ربوی را هم بگویم مثل بیعی حلال است دیگه. همون دیگه اون وقت باید گفته بشود این نمر ربا مثل بیعی، چه چیزی ببینید چه چیزی اختلافی بود، چه چیزی را اینا قبول نمی کردن؟ بیع را چه قبول می کردن؟ بیع شما ندارد، بیع را چه همه قبول داشتن، بیع را همه قبول داشتن، ربا را شارع قبول ندارد. اینا می گفتن اون ربایی که شما قبول نمی کنی شارع قبول نمی، اینا مثل ربا هست، در حال چه گفته بیع مثل ربا هست. این یه نکته تفسیری دارد ها. الان من ذهنم از مطابق المیزان مراجعه کنید، مرحوم علامه طباطبایی اونجا وجوهش را فرمودن. و جاءت الروایه عن امیر المؤمنین علیه السلام انه کان یقول من تجر بغیر علم، هر که تجارت بدون علم کند در ربا فرو رفته، ثم تتما، یعنی هی فرو می رود دیگه، از ربا سالم نمی ماند.
من لم يتفكر في ديني ثم تدرج تفشل. اقول ظاهر كلامي له ان ظاهر وجوب الا ان تعميله بالنفس ينبغي ربما ان يذكر وجوده في الاستيقاظ الا ان الانصاف ان وجوده ليس به شعار الظهور وما في كلامه في المسجد من باب المقدمه فان معرفه الهدى والبدله واجبه على كل احد بالنزل الى معيه فليبتدي من الامور وليس معرفة الجميع مما يتأثر بالإنسان وجوبها قولا دفئة بل عند الالتفات إلى احتمال وما في فعل يريد أن يفعل هل إن إرادة الإقدام على أفعاله ضمن وجود الحرام بينها فإنهم عاقب على ما يفعله من الحرام وترك تعلما فإن لم يلتفت إلا فعله إلى احتمال تأثيره فإن ارتفاعه السابق بإذنه بعد نقل بما يريده مظاهر بعد تحار من الأحوال من الحرام خاصي في حسن الإيجاب فإنه لم يوقف أكثر وجوه خاص على أكثر المعلمات لأنهم يفعلونها وهم غير منحدثين إلى احتمال حرمتها إلا الارتفاع فلذا أجمعنا على أن الكفار يعاقبون على الكفر فقد ورد ذم الباطل المقصر في معصيته في غير واحد من الأفعال
مثلا شاید یکی از وجوهش این باشه ده الان مثلا دو تا معامله را فرض کنید یه نفر مثلا خریده لیستی خریده برای 3 ماه بعد از 3 ماه این باید پولش را بدهد حالا پول ندارد بدهد میگه چه قیمت را افزایش بده تأخیر بینداز مثلا 1,000,000 تومان بوده 1,500,000 میدم بعد از 6 ماه من ثمن را این حرام است دیگه این را گفتن حرام است یعنی عجل فرا برسد و این پرداخت نکند برای مهلت خواستن پول بخواهد میگن ربا هست اما اینجا عجل در اول بگوید در اول معامله بگوید تا 3 ماه دادی 1,000,000 تومان تا 6 ماه دادی 2,000,000 تومان 1,000,000 این هیچ اشکالی نداره
شرط در ضمن اگه
بله دیگه شرط میشه این اشکال خب اینا چند نفر میگفتن خب شما میگید دومی را اون اولی ربوی است دومی چیه ربوی نیست این نمل بیع و مستور بیعی که شما میگید شما اینجا هست بیعی که شما میگید اینم مثل ربایی است که ما میگوییم دیگه این بیعی که شما میگید در اول اینا شرط کنن اشکالی نداره اما در اول شرط نشود در اجل هنگام فرارسیدن پرداخت ثمن اجر این شرط بشود این چیه؟ ربا این ربا مثل بیع شماست دیگه اجر اون حلال است اینم باید چه باشد؟ حلال باشد حالا البته به روح دیگر یه مثال
شرط رو به از تصمیم
بله؟
شرط رو به از تصمیم تشبیل میکنند یا از بیع ربا فرد
بله اینجا بیع است ربا فر انما البيع و بیع شما مثل ربای ماست یعنی القاعده اگر این حرام است اونم باید حرام باشه بیع شما مثل رباست ربا اگر حرامی چه شما میگید حرامه اونم باید حرام باشد دیگه در حالی که شما اون را حلال میدانید خب روایت بعدی از امام صادق علیه السلام هر کس تجارت را اراده کند در دین خودش تفقه کند تا به واسطه این تفقه بداند چه چیزی برای او حلال است از اون چیزی که برای او حرام است بتونه اینا را تشخیص بدهد و هر کس در دین تفقه نکند بعد در تجارت بله شروع کند تورط به شبهات میافتد و فرو میرود در شبهات این چیزهای مشتبه را وارد میشود اگورو خب ببینید اینا کلمات مرحوم مفید بود دیگه ظاهر کلامیشون چیه؟ وجوب است دیگه چون سالم ماندن از ربا، انفاق از حلال، اکتساب حلال اینا واجبه اونتا با چه چیزی تعبیر آورده؟
ینبغی
ظاهر کلام مفید وجوب هست الا اینکه تعبیریشون به لفظ ینبغی که وسا ادعا می شود که ظهور دارد در استحباب الا اینکه شیخ میگاد انصاف این است که ظهور این لفظ ینبغی در استحباب به گونه ای نیست که تعارض کند با ظهور کلام و در وجوب از باب مقدمه. یعنی کدوم قوی تر است؟ ظهور در وجوب قوی تر است، ظهور کلام ایشان در وجوب. ولی ینبغی ظهورش در استحبابه، ولی ظهور کلام ایشون در وجوب هست که تفقه واجب است از باب مقدمه. یعنی مقدمه تحرز از وقوع در حرام، مقدمه تحرز از واقع شدن در معاملات حرام، مقدمه انفاق از حلال، مقدمه هم واجب است دیگه. بله دیگه، ینبغی در مقالد وجوب هم آمده
استاد، ولی ظاهر در استحباب.
بله، یکی ظاهر است یکی ازهر دیگه. ایشون فهمد ینبغی ظاهره، کلام ایشون ازهر است، ولی ظاهر را بر اساس ازهر ما باید تأویل کنیم دیگه. فَإِنَّ معرفت حلال و حرام واجب است بر هر کسی با توجه به اون چیزی که با هم مبتلا می شود از اون. اون چیزهایی که مبتلا به هست خب اونا را باید بشناسد. و لیست معرفت جمعی ها، معرفت همه امور بله نیست به ما یتعلق و بل انسان وجوبه ها فورا دفعتن، چه همه اونها را دفعتن و به صورت واجب فوری باید یاد بگیرن. این چه مقدور نیست انسان همه امور را دفعتن با وجوب فوری بله یاد بگیرد و معرفت پیدا کند. بله این دل التفات، بلکه چه واجب می شود؟ اون وقتی چه التفات پیدا کند به احتمال حرمت، احتمال می دهد چین حرام باشد، در فعلی که یورید ان یفعله، مثلا تجارتی چه ها می خواهد بکند و به احتمال می دهد بعضی از تجارت ها حرام باشد، اون وقت باید یاد بگیرد. یا اون وقتی چه می خواهد اقدام کند علا افعال، بر یه افعالی که میداند وجود حرام بینها بین این افعال را، مثلا میخواد کسب و تجارت شروع کند، فعل تکسب و اکتساب را انجام میدهد و میداند در میان اینا حرامی هست، اونجا باید یاد بگیرد. و اینه معاقبون، این شخص معاقب است بر اونی که از حرام انجام میدهد اگر تعلم را ترشد کند. وجود تعلم را ترک کنه، تعلم وجوبش هم مقدمی است، وجوب مقدمی که ترکش موجب ایجاب نیست،
اسباب وجوب مقدمیتش
هم دیگه مقدمی هست ایجاب ندارد.
اسباب چه
این تازه مقدمان انزل و نرمش نه شما میگه لوتر بله دیگه. فاینه هم معاقبون علا ما یفعله من الحرام لو ترکت تعلم، حجت بله اون حرامی که انجام میدن به خاطر زیر مقدمه. بعضی هم گفتن نه اصلا خود ترک تعلم هم ایجاب داره، مرحوم محقق اردبیلی دیگه گاهی شده بود که تعلم واجب نفسی تهیعی است، در کفایه بود دیگه، واجب نفسی تهیعی، اون وقت خودش اصلا موجب ایجاب است. منظور غیری باشد ایجاب به خاطر همون حرام است، اما اگر تهیوی نفسی باشد به خاطر چیه؟ خودشه، یعنی آمادگی پیدا میکنه. فاینه هم معاقبون بر اون حرامی که انجام میدهد اگر تعلم را ترک کند، ولو ملتفت نشود این دفعیدهی، یعنی این دفعید اون حرام به احتمال حرمت اصلا ملتفت بچه وارد معامله میشود، اصلا ملتفت نیست این معامله ربوی. الان بعضی از معاملات ربوی است، قطعا ربوی است، اما عرف توجه ندارد. اینا معاقب هستن یا نه؟ بله معاقب هستن. چرا؟ چون این دل ورود به کسب و اکتساب میدانم بعضی از معاملات حرامه، باید یاد بگیرن. التفات سابق او و علم اون شخص به این چه خالی نیست، اونی که میخواد اون را بله ممارست کند از افعال از انجام مزاولات ها، یعنی میخواد اون رو انجام بدهد دیگه، وارد آن بشود با اون سرکار داشته باشد. اینطور التفات سابق او و علم او به این چه ما یراد مزاولت ها، اونو چه میخواهد اون را انجام بدهد و با آن سرکار داشته باشد از افعال، اون از حرام خالی نیست. این کاف فی حسن ایگاب، کفایت در حسن ایگاب می کند. و الا اگر این کافی نباشد، اکثر جهال بر اکثر محرمات باید ایگاب نشوند. چرا؟ چون این دل بله این دل فعل وقتی که میخوان را انجام بدن التفات ندارد، از او جهالت انجام میدن. لأنهم چون جهال یفعلونها محرمات را انجام میدن در حال که ملتفت به احتمال حرمت آن نیستن در حین فعل و ارتکاب، در حال ارتکاب توجه ندارن. ولذا ما اجماع کردیم که کفار معاقب بر فروع هستن، معاقب بر. چرا؟ درسته این در ارتکاب غافل هستن، متوجه نیستن، ولی قبلا میدانن که بالاخره دینی بله هست، پیامبری هست، باید تحقیق کنن. وقد ورد ذم الغافل المقصر، غافلی که مقصر است ها، در ذم او وارد شده از غیر واحدی از اخبار چون معصیت کنه، درست غافل و مقصره، غافل مقصر میداند در حین ارتکاب چه التفات ندارد، اما چون کوتاهی کرده است از اون جهت مذمت شده و معاقبه. و صلی الله علیه و سلم.